با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که از برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب جدیدی خواهند پرداخت که ما هم مثل شما از نام و مضمون آن بی اطلاعیم، اما یقیناً و همچون همیشه کتاب جالبی خواهد بود. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که این یک هفته استراحت کرده باشند همه دوستان و همچنین شما. ممنون از نظر لطف دوستان و نظر لطف شما. به هر حال در این مدت کتاب‌های متنوع و گوناگونی از تو هر زمینه، یعنی این فهرست کتاب‌ها رو وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که تقریباً زمینه‌ای نیست که کتابی از اون انتخاب نشده باشه. این آخری‌ها دو کتاب خوب البته ولی همچنین تلخ بود، یکی بوفکور یکی نماز میت، که به مناسبت در گذشت نویسندش انتخاب کردیم. فکر کردم بعد از اینها بهتره که یک کمی حالا هم برای تغییر فضا تا برسیم به یک کتاب جدی. من کتاب ها رو که نگاه می کردم دو کتاب دیدم که فکر کردم جالب باید باشه. یکی داستان های دلنگیز ادبیات فارسی که نگارش خانم دکتر زهرای خانلری کیا، همسر آقای مرحوم پرویز خان، دکتر پرویز خانلری هست که جزء انتشارات بنیاد فرهنگ ایران در اومده و با یک نثر بسیار زیبا یه سری داستانهایی رو از شاهنامه فردوسی، منطق الطیر، الهی نامه، خسرو شیرین نظامی، هفت گنبد و کتابهای دیگه انتخاب کردم. داستان معروفی مثل شیخ صنعان، مثل داستان سیاوش، خسرو شیرین و اینها به نثر و گاهی هم با استفاده از ابیاتی از اون شعر نوشته که خیلی خوندنی و جالبه. اکثر این داستان ها رو همه میدونن ولی در این مجموعه که گرد آمده با یه نثر بسیار شیوا و زیبا این کتاب خوندنیه. کتاب دیگه‌ای که باز من فکر کردم بد نیست بخونیم قصه های لافونتن. لافونتن شاعر فرانسوی، نیر سعیدی ترجمه منظوم از این قصه ها کرده، از تعدادی از قصه ها، چون قصه های خیلی زیادی لافونتن داشته، که بار اول سال 1336 یعنی بله دیگه حدود 60 سال پیش میشه، 58 سال پیش این کتاب چاپ شده جزء انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب. بعد سال 42 چاپ شده و این نسخه‌ای که من دارم مال سال 48 است. مقدمه‌ای داره و ضمن معرفی لافونتن بعد قصد و هدفش رو مترجم میگه، از چگونگی کارش و بعد هم افسانه‌هایی که به نظم در آورده و خیلی هم حالا همینجور که بعد من خواهم خوند شما و دوستان شنونده متوجه میشین که چقدر قوی بوده در شعر فارسی نیر سعیدی. اجازه بدید قصه های لافونتن رو از امروز شروع کنیم. اثر لافونتن ترجمه منظوم از نیر سعیدی. اگر صحبتی نیست من ادامه
فرمود. نیر سعیدی یا نیره؟
نیر.
بله بله
نیر سعیدی. مقدمه مترجم. کمتر کسی است که با ادبیات سر و کار داشته باشد و نام لافونتن را نشنیده باشد و چیزی از آثار او نخوانده باشد. از زمانی که مردم کشور ما با ادبیات زبان فرانسه آشنایی یافتند لافونتن را نیز شناختند و بسیاری حتی چند شعر او را که به واسطه روانی سبک و شیرینی حکایت در کتاب‌های درسی راه یافته است از بر کردند. مثلا قصه زنجره و مور یا کلاغ و روباه معروفیت بسزا دارند و اغلب مردم درس خوانده آن را به زبان فارسی یا فرانسه خواندند. با وجود این در کشور ما هنوز همه کس چنان که باید به مقام لافونتن آشنا نیست و چه بسا که تصور می‌کنند این شاعر بزرگ فقط قطعاتی ساده و کودکانه سروده است که جز به کار سرگرمی اطفال نمی‌آید، در صورتی که حق جز این است و این شاعر گرانمایه قطعات عمیق و پرمایه‌ای دارد که در آن پند و اندرز و حکمت و فلسفه به زبانی شیرین ادا شده است. اینک نگارنده مختصری از تاریخچه زندگانی و اهمیت مقام لافونتن را در ادبیات عمومی جهان می نگارد. اما باید گفت شرح زندگانی مردی که در مدت 3 قرن مورد ستایش جهانیان بوده و روح بزرگ و پرشور او مطیع هیچ قانون و نظم اجتماعی نمی شده است و آسانی در قالب این تاریخچه مختصر نمی گنجد. شاید بهترین وصف شخصیت لافونتن وصفی باشد که خود شاعر از روحیات خیش کرده است و می گوید من دوستدار نشاط و عشق و موسیقی و شهر و روستا، خلاصه خواهان همه چیز این عالم هستم، زیرا همه چیز آن مرا بیتاب به سوی خیش می کشد. من حتی در خاموشی قلبی ماتم زده احساس جذبه و لذت می کنم. ژان لافونتن در سال 1621 در شاتوتری در کشور فرانسه پا به عرصه عالم گذاشت. از کودکی و اوایل جوانی او اطلاع زیادی در دست نیست و از پایه تحصیلات او نیز چیز زیادی نمی‌دانیم، جز آن که زبان لاتین را در کودکی فرا گرفت و در بزرگی نیز به تحصیل حقوق پرداخت. در سال 1647 لافونتن با دختری به نام ماری هریکار ازدواج کرد، ولی به زودی ناسازگاری میان آنها آشکار گردید تا جایی که لافونتن به کلی نسبت به زن و پسر خود بی‌علاقه شد و شاید به همین سبب است که در برخی از اشعار خود نسبت به زن و زناشویی به طنز و تعرض گفتگو کرده است، مثل قطعه های زن پرخاشجو و رازداری زنان و بیوه جوان. با اینکه لافونتن در زندگی زناشویی سعادتمند نشد و دارایی و مکنتی نیز نداشت که با آن به آسایش زندگی کند، اما هرگز کسی او را بدبخت ندید و روح شاعرانه او پیوسته ناملایمات را به صورت پیشامدهای ساده منعکس می ساخت. لافونتن چون بیشتر ایام جوانی خیش را در کنار جنگل‌ها و روستاها گذرانده بود، با حیوانات جنگل و طبیعت آشنایی کامل داشت و این آشنایی در اغلب اشعار او کاملا مشهود است. لافونتن غالباً به مطالعه افسانه‌ها و داستان‌های کهن مشغول بود و آثار ویرژیل و هوراس شاعران رومی و افلاطون حکیم یونانی و سایر نویسندگان بزرگ قدیم را به دقت می‌خواند و در ضمن گاه گاهی خود نیز قطعاتی می‌سرود. اما پیمودن راه شهرت و افتخار بدون کمک و راهنما برای او مشکل می نمود، تا بالاخره به کسی که باید او را یاری کند دست یافت و زندگانی او صورت دیگری به خود گرفت. این شخص فوکه وزیر لویی 14 بود که لافونتن به وسیله او به انجمنی که نویسندگان بزرگ زمان چون کورنی و مولیر در آن بودند راه یافت. این مجمع در روحیه لافونتن اثراتی عمیق گذارد و روح و فکر او را به عوالم دیگری از ظرافت و زیبایی رهبری کرد. اما فوکه با اینکه حامی شعرا و نویسندگان بود، خود مشربی قدیمی و ذوقی کهنه داشت و از شعرایی که حمایت می‌کرد پیوسته انتظار داشت منظومه‌هایی دراز به سبک قدیم بسازند. اما لافونتن یا به واسطه تنبلی ذاتی و یا به واسطه آنکه ذوقی عالی تر داشت از این گونه اشعار دوری می جست و می گفت من از اشعار طولانی وحشت دارم. تا عاقبت منظومه آدونیس را سرود و به حامی خود تقدیم داشت و برای جلب رضای خاطر فوکه چند قطعه به شیوه قدما یعنی کلاسیک و چند نمایشنامه کوچک نیز نوشت. اما دیری نگذشت که لافونتن یک بار دست از نظم این گونه اشعار کشید، در حالی که آمیزش و دوستی با راسین و مولیر و بوالو روحیه او را به راه دیگری در عرصه ادبیات کشانیده بود. اولین دفتر مجموعه فابل‌های لافونتن در بهار 1661 با عنوان افسانه‌های منتخب که به وسیله لافونتن به نظم آمده است منتشر شد. اینجا در پانویس توضیح داده که فابل حکایت‌های تمثیلی که قهرمانان آنها غالباً حیواناتند. نمونه همون حکایت‌های قدیمی مثلا کلیله و دمنه. ادامه من. و بلافاصله پس از آن داستانی به نثر به نام عشق‌های پسیشه و کوپیدون نوشت. پس از آن نیز مرتباً قریحه سرشار لافونتن مشغول آفریدن آثار منظوم و منصور دیگر بود و هر یک از آنها را به یکی از رجال برجسته عهد خود یا به بانوانی که در دربار از او حمایت می کردند تقدیم می کرد. بالاخره در سال 1964 لافونتن دفتر 12 از مجموعه فابل‌ها را که آخرین دفتر این مجموعه بود منتشر ساخت. اما در این کتاب شاعر عالی قدر شکایت دارد که فکر و طبعش کندی گرفته است و قوه تخیل و تصورش مانند سابق رخشنده و پرشور نیست. اتفاقا در این مورد حق با او بوده است، زیرا گرچه در کتاب 12 هم اسلوب سهل و ممتنع و روح پرنشاط و نبوغ دوران جوانی او آشکار است، اما در این حال کتاب مزبور دارای سبک مبهمی است که در نتیجه اغلب نتایج داستانها با موضوع آنها تطبیق نمی کند. در 72 سالگی وقتی بیماری سختی دامنگیر این شاعر بزرگ شد، کشیش او را نصیحت کرد که دیگر گرد گفتن افسانه هایی که بوی کفر و بی ایمانی از آن می آید نگردد و حتی او را وادار ساخت که نمایشنامه ای را که در دست نوشتن داشت بسوزاند. پس از آن دیگر اثری از لافونتن در دست نیست و آن شاعر عالی قدر بالاخره در سال 1695 چشم از دنیا فرو بست. صفت ممتاز لافونتن آن است که هرگز در پی آن نیست که خیشتن را مبتکر چیزی بشمارد. این شاعر بزرگ و توانا پیوسته به خواننده یادآوری می کند که هیچ یک از افکار و حکایات و تألیفاتش زائیده فکر او نیست و با آنکه آن همه لطف و شیرینی در بیان آنها به کار برده است، باز خود را ریزخار خان گذشتگان می داند و عنوان آثار خود را چنین می نویسد: قطعات منتخبه که به وسیله لافونتن به نظم کشیده شده است. لافونتن همه جا خود را شاگرد و مرید وفادار ازوب حکایت پرداز یونان کهن می داند و در برابر او خیشتن را حقیر و ناچیز می شمارد و هر جا قدری از حدود گفته های او پا بیرون نهاده است با کمال فروتنی عذر تقصیر می طلبد. پانویز توضیح در ماره ازوب. از احوال این شاعر اطلاعات دقیقی در دست نیست. همینقدر می دانیم که بین قرون ششم و هفتم پیش از میلاد می زیسته و مردی گوش پشت و زشت روی و الکن بوده، ولی در سرودن داستانهای کوتاه منظوم قریحه و قدرتی شگرف داشته. ادامه مد. لافونتن از میان 244 قطعه فقط 17 یا 18 قطعه را خود شخصا انشاء کرده است و بقیه را همه از آثار گذشتگان و افسانه های کهن اقتباس نموده است. قسمت اعظم قطعات مجموعه اول لافونتن از داستان‌های ازوپ گرفته شده است و در تنظیم مجموعه دوم چون مواد و مصالح مصنفات او رو به کاهش می‌رفت، لافونتن به داستان سرایان شرقی پرداخت و از آنجا که می‌خواست حکایاتش عاری از لطف و گیرندگی نباشد، اغلب به داستان‌های خشک و سرد نویسندگان گذشته گرمی و صفای طبع خیش را می‌افزود. گاه داستانی از ازوپ را با نتیجه‌ای از هوراس شاعر رومی می‌آمیخت و گاه به سلیقه شخصی نتیجه اخلاقی را از داستانی حذف می‌کرد. لافونتن بعد از ازوپ بیشتر از آثار فدر اقتباس کرده است که در قرن 17 هم تقریبا هیچ کس او را نمی شناخت و اشعار او را گمشده می پنداشتند، ولی لافونتن به نسخه خطی منحصری که از او باقی بود مراجعه کرد. مهمترین سرچشمه الهام لافونتن از افسانه سرایان شرقی است و لافونتن خود مکرر از حکیم خردمند هندی پیل پی یا پیل پی یا بید پای در اشعار خود سپاسگزاری کرده است و صریحاً میگوید از آثار وی به نام کتاب روشنایی و سیر الملوک که توسط داوود نام اصفهانی از فارسی به فرانسه ترجمه شده است استفاده کرده است. دیگر از کتاب‌های مورد استفاده لافونتن ماجراهای سندباد و حکایات گلستان سعدی بوده است که از فارسی به فرانسه ترجمه شده بود و نیز کتاب کلیله و دمنه که از زبان عربی به فرانسه ترجمه شده بود. ولی از همه اینها بالاتر آن که لافونتن مرد زندگانی بوده است و افکارش از مطالعه در جنگل‌ها و کوه‌ها و زندگانی حیوانات الهام می‌گرفت. اغلب اتفاق می افتاد که این مرد بزرگ به دنبال موری حقیر روان می گشت و ساعتها به دقت طرز زندگانی او را تماشا می کرد. لافونتن از آن گونه شعرا نبود که از همه کس و همه چیز دور بشود و در خلوت به کار شعر و شاعری بپردازد، بلکه این شاعر گرانمایه دوستار اجتماع و زیبایی های جهان انسان و حیوان بود. هر واقعی او را کنجکاو می کرد و هر موضوعی برایش در خور دانستن بود و به طوری به عادت و اخلاق مردمان زمان خود آشنا شده بود که در عذر آن که قسمتی از آثار ازوپ را تغییر داده است می گوید: اگر من به تألیفات آن مرد چیزی می افزایم، نبدان جهت است که اندیشه خود را برتر از او می شمارم، بلکه بدان سبب است که بتوانم تصویری هم از عادات و رسوم این روزگار ترسیم نمایم. لافونتن از کوچکترین عادات و رفتار مردم شهری و روستایی و از طرز رفتار کسبه و صاحبان مشاغل دولتی و کارگران ساده اطلاع کافی داشت و با خوی و روش مردم عامی و کوچه‌گرد، حتی با روحیات مقلدان و میمون بازان و با اسرار کار کیمیاگران و فالگیران و طالع‌بینان کاملا آشنا بود و این آشنایی به قدری است که وقتی در آثار خود از این طبقات گفتگو می‌کند، روحیات آنان را به بهترین وجهی معرفی می‌نماید. علاقه لافونتن به زندگی و حوادث آن به قدری بود که در دوران حیات خود پیوسته از تمام وقایع مانند عروسی‌ها و طلاق‌ها و تغییر مشاغل مردم آگاهی می‌یافت و از آنجا که به محافل بزرگان رفت آمد داشت، از همه وقایع دربار نیز باخبر می‌شد. معروف است که لافونتن مستمع بسیار خوبی بوده است و میگویند در مجامع خیلی کم صحبت میکرد و همیشه به گفتار سایرین با دقت گوش میداد. آنها که با لافونتن هم عصر بودند همیشه در خلال افسانه های او اشخاص و اتفاقات آن زمان را میجستند و گاه به خوبی آنها را در داستانی به صورت موش یا روباهی میافتند، چنان که مادام دوسینه مینویسد در حکایت حیوانات طاعون زده اشاره لافونتن به وزیر خارجه آن زمان فرانسه است و در اغلب افسانه های لافونتن اشاراتی به وقایع روز در آن زمان می توان یافت. پانویس در مورد مادام دوسینه، تولد 1626، فوت 1696، مجموعه نامه های این بانوی فرانسوی به دخترش حاوی شرح وقایع سیاسی و اوضاع اجتماعی دوران سلطنت لویی 14 و در این حال نمونه زیباترین و شیواترین نثر ادبی فرانسه است. ادامه متن. از آنجا که لافونتن به طبیعت و حیوانات علاقه فوق‌العاده داشت، اصولاً همه چیز را لایق آن می‌دانست که دارای استقلال و شخصیت خاصی شود. در صحنه نمایشنامه‌های لافونتن، جماد و حیوان و انسان و حتی خدایان نقشی بر عهده دارند و هر یک نماینده خوی و عادتی می شوند. در مذهب او همه چیز و همه کس دارای زبان و بیانی است، چنان که گفتند در آثار لافونتن هر موجودی به صحبت می آید، حتی ماهی. اینک کلمه چند درباره ترجمه این افسانه ها. لافونتن در مقدمه‌ای که به کتاب خود نوشته است و ترجمه آن در آخر این کتاب از نظر خوانندگان عزیز می‌گذرد، اهمیت خاصی برای افسانه قائل شده است و مقام افسانه را به گفته خدایان می‌رساند و معتقد است که اگر پند و اندرز با قصه و افسانه آمیخته شود بهتر در خواننده و مستمع اثر می‌کند. گذشته از این، افسانه به منزله آینه تمام نمایی است که روحیات واقعی ملتی را در خود منعکس می‌سازد. لافونتن حقیقت را با افسانه می‌آمیزد تا داروی تلخ اندرز را با چاشنی شیرین افسانه خوشگوار سازد و خود را از اینکه نخستین کسی بوده که با سبکی درست و شیوهی مقبول به منظوم ساختن افسانه‌های کهن در فرانسه دست زده است خوشبخت می‌شمارد. لافونتن با فروتنی و خضوعی که خاص اوست می‌گوید کاری که من کردم به هیچ وجه کامل نیست و ارزش شعر من تنها در آن است که راهی تازه پیمودم و سرمشقی به دیگران دادم تا بدین کار دست زنند و آثار بهتر به وجود آورند. وقتی که لافونتن بدین گونه از آثار خود سخن گوید، معلوم است که نگارنده این سطور درباره اشعاری که زاده طبع خام و ناقص اوست چه میتواند گفت. نگارنده نیز مانند شاعر بزرگوار بدین امید دست به ترجمه این آثار زده است که راه را برای دیگران هموار سازد و شاعران خوشفریحه و نویسندگان زبردست بهتر از او به ترجمه این افسانه ها همت گمارند. من در اینجا به سلیقه خود چند قطعه از آثار لافونتن را که تصور می کردم بیشتر با ذهن خوانندگان و جوانان فارسی زبان نزدیک است انتخاب و ترجمه کردم و چون در قطعات مختلف این کتاب گاهی یک نتیجه معین اخلاقی تکرار می شود، کوشش کردم قطعاتی که انتخاب می شود هر یک نتیجه اخلاقی مستقلی داشته باشد و حتی المقدور از تکرار مطالب خودداری شود. قطعاتی که در این کتاب به نثر ترجمه شده است در اصل به شعر بوده است و من به دو منظور آنها را به نثر ترجمه کردم، یکی آن که تنوعی در مطالب کتاب پدید آید و دویم آن که چون در بعضی از این قطعات اشاراتی به افسانه‌های قدیم و اسامی یونانی و لاتینی شده بود، ترجمه آن به شعر فارسی روان و فصیح ممکن نمی‌شد. در عوض در این چند قطعه تعبیرات لفظی و استعارات مؤلف کاملا حفظ شده است و میتوان گفت این قطعات ترجمه دقیق قطعات لافونتن است. در قطعات منظوم هر جا اسامی یونانی و لاتینی دیده میشد یا اشاراتی به افسانه های قدیم و یا معاصران مؤلف داشت، چون آوردن آنها در شعر فارسی نامانوس و حتی دور از فصاحت می نمود، در ترجمه آنها تغییراتی داده شد. مثلا به جای جوپیتر و دیگر خدایان اساطیر کهن یونان، کلمه خدایان یا خداوند و به جای باکوس رب نوع شراب، پیر میفروش و به جای مرکور قاصد خدایان، جبرائیل به کار برده شده است. و همچنین در داستانها اسامی لاتین حذف شده است و به جای آنها عبارتی یا اشاره‌ای که از منظور مؤلف دور نباشد آورده شده است و هر جا مشاهده شد که منظور کاملا واضح نیست، توضیحی در زیر همان صفحه اضافه شد. قطعات منظومی که در این دفتر به نظر خوانندگان گرامی میرسد، بعضی ترجمه دقیق و برخی ترجمه آزادتر و از نوع اقتباس است و چون لافونتن اغلب قصه های خود را از منابع شرقی اقتباس کرده است و از طرفی سبک اشعار فرانسه در زمان لافونتن از شیوه شعری زبان فارسی پر دور نیست، حفظ آهنگ و سبک افسانه ها به همان صورتی که مؤلف سروده است امکان یافته است و امید است که خوانندگان فارسی زبان این اثر را در جامعه شعر فارسی نیز دور از مذاق و سلیقه خود نیابند. لافونتن خود میگوید که در موقع به نظم کشیدن افسانه های قدیم گاه مجبور می شده است که تغییراتی در آنها بدهد که با وضع زمان و مقتضیات زبان فرانسه سازگار باشد. مثلا اگر در یکی از افسانه ها پند یا نتیجه اخلاقی را در آغاز داستان آورده بودند، لافونتن به منظور رعایت نظم کلام نتیجه را به پایان داستان منتقل ساخته است. و یا اگر اصلا نتیجه را زائد و غیر لازم تشخیص داده، آن را حذف کرده است و در یافتن نتیجه را به ذوق سلیم خوانندگان واگذار کرده است. نگارنده اصولا شیوه و نظم سخن لافونتن را در ترجمه اغلب قطعات رعایت کرده است، لیکن اگر در چند مورد ناگزیر شده است مطلبی را کوتاه‌تر کند یا پند و نتیجه ای را حذف کند یا آن را از جایی به جایی منتقل سازد، به منظور رعایت قواعدی بوده است که در حکایت پردازی فارسی معمول تر است. کتاب لافونتن چنان که گفته شد مرکب است از 12 دفتر و در آغاز هر یک از این 12 دفتر لافونتن خود مقدمه‌ای کوچک نگاشت که مطالب و موضوعات مندرجه در آن دفتر را تشریح می کند. لیکن چون نگارنده در ترجمه این قطعات مقید به تقسیم بندی دفاتر مزبور نبودم و از هر دفتری چند قطعه متفرق انتخاب کردم، ناگزیر از ترجمه مقدمه های آن دفترها که در این صورت مفید فایده‌ای هم نبود خودداری کردم، ولی منظور کلی و عمومی آنها را چنان که درک کردم در قطعه زیر گنجاندم. اثر افسانه. خواهم ار پندی تو را خوانم به گوش، گویم آن پند از زبان مار و موش، تا به حیلت در دلت راه آورم، داستان از مکر روباه آورم، آنچنانت چشم جان خواهم گشود، تا بدانی قصدم از روباه چه بود. کیست روباه و پلنگ و ببر و مور، غیر تو ای مظهر کبر و غرور؟ از دد و دام و جماد و از نبات، در تو آمد جمع مجموع صفات. گه چو موری زیرک و فرزانه ای، گه چو بلبل عاشق و دیوانه ای، استواری گاه چون سرو کهن، گه چون نی لرزنده، گه چون نی لرزنده جان در انجمن. بحر باشد مظهر بخشندگیت، ببر قرآن مظهر درندگیت. نیر سعیدی. خب آقای رحیمی وقت اون تموم شد و مقدمه کتاب و این قطعه کوتاه اثر افسانه هم تموم شد دیگه. ترجمه افسانه ها که منظوم هست و یه تعدادیش هم منصور بذاریم برای فردا و روزهای دیگه.
در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکر، روز شما و همه شنوندگان بخیر.
لطف فرمودید، سپاسگزارم.